أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تبيين مقتضای اصل عملي عند الشك في الصحة والفساد حقوق، وجه سوم این بود که با تمسک به قاعده حل حکم به صحت معامله مورد شک میشه. در مقام مناقشه در این وجه سوم بیان شد که تمامیت این وجه متوقف هست بر اینکه اولا از نظر کبروی قاعده حل و اصالت الحل که مفاد اون عبارت است از حکم به حلیت در موارد شک در حلیت حرمت ثابت باشه، این امر اول. ثانیاً متوقف هست بر اینکه حل در ادله این قاعده اعم از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی باشد. ثالثاً متوقف هست بر اینکه قاعده حل در شبهات حکمیه هم جاری بشه و اختصاص به شبهات موضوعیه نداشته باشه. رابعاً متوقف هست تمامیت این وجه بر اینکه در مورد جریان قاعده حل اصل مقدم و حاکمی وجود نداشته باشه. آیا این امور اربعه تمام هستند و ثابت هستند تا وجه سوم تمام باشد، یا اینکه در این امور مناقشه و اشکال وجود داره؟ نسبت به امر اول بیان شد که تمام هست، لا اشکال فی، از نظر کبروی قاعده حل و اصالت الحل به صورت فل جمله ثابت هست، دلیل معتبر بر اثبات این قاعده وجود دارد. نسبت به امر دوم که مراد از حل در ادله قاعده اعم از حلیت تکلیفی و وضعی باشه، نسبت به این قسمت مناقشه شده که این امر تمام نیست، بلکه ظاهر از عنوان حل در ادله قاعده حل همون حلیت تکلیفی هست و شامل حلیت وضعی نمیشه. اما امر سوم که قاعده حل همونطور که در شبهات موضوعیه جاری می شود، در شبهات حکمیه هم جاری می شود یا جاری نمی شود، نسبت به این قسمت همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، این قسمت محل اشکال هست. از جمله خود مرحوم نائینی در کتب فقهیشون و همینطور در مباحث اصولیشون قائل به این هستند که قاعده حل اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و شامل شبهات حکمیه نمیشه. چطور نمیشه؟ توضیح و تقریب فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت اینه که ما به ادله قاعده حل که مراجعه میکنیم، عمده دلیل بر قاعده حل همین صحیحه عبدالله ابن سنان و و روایت مسعدت ابن صدقه هست. هر کدوم از این دو روایت را که نگاه بکنیم قرینه وجود داره بر این که ناظر به شبهات موضوعیه هست، شامل شبهات حکمیه نمیشه. اما صحیحه عبدالله ابن سنان، عنوان وارد در این صحیحه این بود که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. خب این روایت عبدالله ابن سنان ظاهر در این هست که ناظر به شبهات موضوعیه است، نه شبهه حکمیه. چطور؟ به خاطر اینکه مرحوم نائینی فرموده، بحث بولی که در اجود در فوائدم هست، فرموده به خاطر اینکه در صحیحه عبدالله ابن سنان کلمه فیهر اومده، کلمه منهو و به عینه این عناوین اومده. این کلمات ظاهر در این هستن که اون شیء محل شک بالفعل منقسم به حلال و حرامه، به این معنا که یک قسم از او حلاله یک قسم دیگر حرام هست. ظاهر این عنوان، ظاهر این تعبیر کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، این ظاهر در اینه که اون شیء مشکوک انقسام فعلی دارد، انقسام فعلی دارد به حلال و حرام، یعنی دو قسمه. به این دو قسم داره، چون این دو قسمش متمیز از همدیگر نیست، روی این حساب موجب شک شده. تعبیر مرحوم نائینی در فوائد، در جلد سوم فوائد صفحه 363 اینه، فرمودن لا یخفا ظهور و کلمت فیه و منه و به عینه فی الانقسام و تبعید الفعلی، ای کون و شی بالفعل منقسما الى الحلال و الحرام، به معنا ان یکون قسم منه حلالا به قسم منه حراما و اشتبه الحلال بالحرام و لم یعلم ان المشکوک من القسم الحلال او الحرام کاللحم المطرو المشکوک کونه من المیته او المذکا او المای المشکوک کونه من الخل او الخم. این موارد بله، عنوان کل شیء فی حلال و حرام صادقه، چون در این موارد، در اون مثال لحم، در اون مثال مای، عنوان لحم ولو به لحاظ طبیعی، عنوان لم، عنوان مایه بالفعل منقسم هست به ما یکون و حلالن و الا ما یکون و حرامن. در شبهات موضوعی تصویر می شود که شیء مشکوک انقسام فعلی داشته باشد به دو قسم و به جهت اشتباه ما نفهمیم که این مشکوک از قسم حلالش هست یا از قسم حرامه، ولی در شبهات موضوعی انقسام فعلی وجود ندارد. بله، انقسام فرضی وجود دارد، به این معنا که ما نسبت به اون شیء مشکوک احتمال حرام بودن و احتمال حرمت بودن رو میدیم، اما بالفعل این عنوان مشکوک دو قسم نداره. فرمودن و اما شبهات الحکمیه فلیس القسمت و فیها فعلیتون و انما تکون القسمت و فیها فرضیتان ای لیس فیها الا احتمال الحل و الحرمه فان شربت توتون الذی فرض الشک فی کونه حلالا او حراما لیس له قسمان قسم حلال به قسم حرام بل هو اما ان یکون حراما و اما ان یکون حلالا فلا یس ان یغال شربتتون فیه حلال و حرام. پس صحیحه عبدالله ابن سنان که مدرک اصلی به عمده برای قاعده هل هست با توجه به تعبیرات وارد در صحیحه اختصاص داره به شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه را شامل نمیشه. و اما روایت مسعد ابن صدقه که درش این عنوان وارد شده که کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل صبح یکون علیک قرشتره داهو و هو سرقه اول مملوک اندک و لعله خور خورون قد با نفسه بود. مرحوم نائینی نسبت به این روایت مسعده هم در حقیقت به دو وجه قائل به اختصاص این روایت به شبهه موضوعیه و عدم شمولش نسبت به شبهه حکمی است. یک وجهش که در کتب فقهی در کتاب الصلاه بهش اشاره کرده مثال‌هایی است که در این روایت مسئله زده شده. ایشون فرموده که با توجه به مثال‌هایی که در این روایت ذکر شده این مثال‌ها همه از قبیل شبهات موضوعی است و در صدر روایت عنوان اینه که کل شیء به ذلک مثل صبح تطبیق شده بر این مثال. در آخر روایت هم بیان شده که البل اشیا کلها علا هازا، یعنی به همین نفع. با توجه به این که مثالهای ذکر شده در روایت مسعده همه از قبیل شبهات موضوعی هست دیگه نمیشه قائل به اطلاق روایت مسعده نسبت به شبهات حکمی شد. این یک وجه. وجه دیگر همون تعبیر به عینهی هست. ایشون فرموده که اگر کلمه به عینهی نبود بله با قرن از مثال ما عبارت کل شیء لک حرام کل شیء لک حلال را که در نظر می گرفتیم حتی تعرف انه حرام اگر این را در نظر می گرفتیم این مثل قاعده طهارت می شد کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزیر. چجور در کل شیء لک طاهر قائل به اطلاقش نسبت به شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه هستیم؟ روایت مسعدم اگر فقط این تعبیر بود که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام اگه اینجوری بود اطلاق داشت، ولی چون در روایت مسعده کلمه به عینه اومده کلمه به عینه موجب ظهور خبر در شبهات موضوعیه میشه و عدم شمولش نسبت به شبهات حکمیه. این وجه دو وجهی که برای اختصاص روایت مسعده به شبهات موضوعیه بیان شده که این دو تا وجه هر دو در کلام مرحوم نائینی مجموعاً در کلام مرحوم نائینی مطرح شده. علاوه بر این که یک اشکال دیگه هم وجود داره و اون اینه که روایت مسعده من حیث سند که معتبر نبود ولو از خصوصیت مثالها هم رفعیت بکنیم از تعبیر به عینهی قرینیت کلمه به عینهی هم غمز عین بکنی، ولو مفاد این روایت اطلاق هل، اطلاق قاعده هل نسبت به شبهات حکمی هم بشه، ولی چون من حیث سند معتبر نیست، قابل استناد نیست، در نتیجه اون دلیلی که معتبر هست برای اثبات قاعده هل که صحیحه عبدالله ابن سنان باشه، شامل شبهات حکمیه نیست، مختص به شبهات موضوعی است. اون دلیلی که شمول دارد نسبت به شبهات حکمیه که روایت مسعده باشد، من حیث السند تمام نیست. پس نتیجه این میشه که امر سوم از اموری که تمامیت وجه ثالث متوقف بر اون بود، امر سوم هم تمام نشد. امر چهارم این بود که استناد به قاعده هل بنابر اعمیت هل نسبت به هلیت وضعی متوقف بر این هست که در مورد جریان قاعده هل اصل مقدمی وجود نداشته باشه. مناقشه نسبت به این امر اینه که با توجه به این که تقریب شده است در موارد شک در صحت و فساد، صحت و فساد قراردادها، چه شک در صحت و فساد ناشی از شک در مشروعیت اصل عقد باشد و چه ناشی باشه از شک در اعتبار شیئی در معامله، علایالن استصحاب مجرا دارد، ارکان استصحاب مختزی فساد، ارکان استصحاب تمامه، استصحاب عدم ثبوت جعل و امضا نسبت به این معامله مشکوک استصحاب جاری میشه و همینطور استصحاب عدم تحقق اثر من النقل و الانتقال به نحوه ما، این استصحاب هم جاری میشه. خب این استصحاب ها مقتضی فساد معامله و عدم هلیت وضعی هست، عدم هلیت وضعی هست. ولو قاعده هل دلالت بر هلیت وضعی هم بکنه در موارد شک، ولی استصحاب در مقابل اقتضا میکنه فساد معامله و عدم هلیت وضعی را. از اونجایی که استصحابی که جاری شده در همین مرتبه قاعده هل جاری میشه، نه اینکه در مرتبه مسبب نسبت به قاعده هل باشه، به طوری که قاعده هل اصل سببی باشد و استصحاب اصل مسببی باشه. چون استصحاب در همین مرتبه قاعده هل جاری می شود، طبعا به نسبت به قاعده هل مقدم و حاکم میشه، به مقتضای تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه، همانطور که متداول در السنه هست که استصحاب عرش الاصول هست و فرش الامارات. بله، اگر قاعده هل یا براءت در مرحله سبب نسبت به مورد استصحاب جاری می شد، اگر قاعده هل اصل سببی بود، به قاعده تقدیم اصل سببی بر مسببی بر استصحاب مقدم می شد، تقدم داشت بر استصحاب. ولی اگر قاعده هل یا براءت در همون مرتبه جریان استصحاب مجرا داشته باشه، موضوع داشته باشه، استصحاب مقدم بر اونها خواهد بود. به این ترتیب معلوم شد که مقتضای اصل عملی اند شک فی صحت و فساد در عقود و قراردادها حکم به فساد و عدم ترتب آثار هست، چون اگر نوبت به اصل عملی برسد در مرحله دلیل اجتهادی نتوانی مثبت صحت را اقامه بکنیم، دلیل بر صحت معامله در مورد شک اقامه بکنیم، نوبت به اصل عملی برسد، اصلی که در این مرحله جاری می شود استصحاب هست، هم استصحاب عدم الجل نسبت به امضا به صحت معامله و هم استصحاب عدم تحقق اثر، عدم ترتب اثر در معامله که من النقل و الانتقال یا غیر اینها از آثار متوقع در معامله باشه. چه شک در صحت و فساد ناشی از شک در مشروعیت اصل عقد به رأسه باشد و چه شک در صحت و فساد از جهت شک در شرطیت شیعی برای معامله یا مانعیت شیعی از معامله باشه. اصلی که جاری می شود، اصل عملی که ارکانش تمام باشد، استصحاب هست که مقتضای این استصحاب هم نتیجه به دست آمده از جریان این استصحاب هم فساد معامله هست. اصل دیگری در این مرحله جاری نمیشه، نه براءت و حدیث رب که مرحوم ایروانی در موارد شک در صحت و فساد ناشی از شک در اعتبار شیعی در معامله بیان فرموده بودند، نه اون اصل جاری میشه به خاطر اینکه براءت و حدیث رب شرط جریان را در این موارد نداره، به اون بیان و تقریبی که قبلا بیان مطرح شده. و نه قاعده حل، بنابر این که مقصود از حل در قاعده حل اعم از حلیت وضعی و تکلیفی باشه، قاعده حل هم در مرحله اصل عملی نمیتواند در مقابل اصالت الفساد جاری بشود. چرا؟ لوجوه عدیده که وجه اخیرش این بود که قاعده حل محکوم استصحاب هست، با وجود ارکان جریان استصحاب نوبت به قاعده حل نمی رسد. تا اینجا بحث در مقام اول از فصل اول که مربوط بود به بیان مقتضای قاعده اولی در شک در صحت و فساد قراردادها، هم به مقتضای دلیل اجتهادی و هم به مقتضای اصل عملی بیان شده و نتیجه این شده بود که به ملاحظه موضع اول که مقتضای ادله اجتهادی باشد، ما دلیل وافی برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد قراردادها داریم، ولی در موضع دوم که بیان مقتضای اصل عملی باشه، در این مرحله اصل عملی جاری شده در این موارد شک در صحت و فساد استصحاب هست که نتیجه اون هم حکم به فساد معامله است. مقام دوم از فصل اول مربوط هست به بیان مقتضای قاعده اولی در قراردادها از جهت لزوم عقد و جواز فسخ عقد. در موردی که شک داشته باشیم این عقدی که صحتش مفروغ عن هست آیا عقد لازمی هست و دو طرف ملزم به ابقای این عقد هستند، یا اینکه جائز هست این عقد من الطرفین یا از احد الطرفین عقد جائز هست و امکان فسخ را دارد. در این مقام دوم هم در دو موضع باید بحث بشه. موضع اول در بیان مقتضای ادله اجتهادیه عند شک فی لزوم و جواز عقد هست. موضع دوم در بیان مقتضای اصل عملی در عقود از جهت لزوم و جواز. اما موضع اول که بیان مقتضای ادله اجتهادیه باشد، در این قسمت در این موضع همون ادله شیشگانه‌ای که در مقام اول برای ادله اجتهادیه شیشگانه که در مقام اول برای اثبات صحت عقد عند شک فی صحت و الفساد به اونها تمسک شده بود، که 4 آیه و 2 حدیث بود، آیه شریفه اوفو بالعقود، آیه احل الله البیع، آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، و همینطور آیه میثاق و آیه قنطار و 2 حدیث که حدیث سلطنت بود، الناس مسلطون علی اموالهم، و حدیث المؤمنون عند شروطهم. اون 6 دلیلی که در مقام اول مورد بحث قرار گرفت برای اثبات صحت عقد در موارد شک در صحت و فساد، در اینجا هم در مقام دوم هم برای اثبات لزوم عقد مورد بحث قرار میگیره که آیا با این ادله ما میتوانیم اثبات بکنیم لزوم قرارداد و عقد را، یا استناد به این ادله برای این مدعا تمام نیست. اون 6 دلیل اجتهادی مورد بحث قرار میگیره مضافاً بر اون ادله شیشگانه. 2 دلیل دیگر هم از ادله اجتهادیه در مقام دوم مورد بحث قرار میگیره، که یکی حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه هست، یکی هم روایات خیار مجلس هست که در روایات خیار مجلس این طور وارد شده که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. این روایات خیار مجلس هم به عنوان دلیل بر لزوم عند شک فی صحت و الفساد مورد بحث قرار میگیره. از جهت ترتیب بحث بین این ادله مطرح شده که در حقیقت در قسمت دلیل اجتهادی 8 دلیل میشه، 6 دلیل سابق به این 2 روایت و 2 حدیثی که اضافه شده، به همون ترتیبی که در مقام اول از آیه اوفو بالعقود شروع شده، بعد آیه احل الله البیع و همینطور آیه تجارت انتراض، در مقام دوم هم به همین ترتیب مورد بحث قرار می گیرن. روی این حساب اولین دلیل برای اثبات لزوم قرارداد عند شک فی اللزوم و الجواز آیه شریفه اوفو بالعقود هست. آیا از این آیه شریفه استفاده می شود که قاعده اولیه و حکم عام در عقود لزوم عقد هست، به طوری که خارج شدن از این قاعده احتیاج به دلیل داشته باشه، یا اینکه آیه شریفه عقوب العقود دلالت بر لزوم عقد به عنوان قاعده به عنوان حکم عام ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.